درود بر شما و شنوندگان عزیز.
حال شما خوبه آقای جامینی عزیز؟
خیلی متشکرم. امیدوارم آقای میبودی در هدفی که به پیش داری برای پر کردن صفحاتی سفید از تاریخ معاصر ایران، به خصوص در زمان خروج شاهنشاه از تهران ژانویه 1972 تا جولای 1980 را با موفقیت و با حقایق کامل خود شما و سازمان رادیو صدای ایران به سرپرستی آقای علیرضا مروتی به انجام برسانید و من هم به سهم خود امیدوارم گفتگوی من و شما و با پاسخ به شنوندگان بتواند فقط چند سطری از یک برگیان را بپوشاند.
بله حتما همجوره و به نظرم راز ماجرام تو همین دوره نهفته است همینان و این کار رو برای ما ساده میکنه. راز فاجعه‌ای که مثل آوار بر سر ملت ایران فرو ریخت. خب به من بفرمایید که آقای کیم از جهان بینیم برای که از یک جایی شروع بکنیم و به نظرم خیلی هم مهمه، از کی فکر خروج از ایران به سر پادشاه ایران افتاد؟ از چه زمانی؟
قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم اجازه میخوام بر مبنای این برنامه و واقعیاتی که حضورتون عرض میکنم تصور میکنم مناسب باشه شعری رو که فکر میکنم پوششی بر همه آنها خواهد بود به اطلاعتون برسونم و اون هم عبارت از این است: روزگار است این، گهی عزت دهد گه خوار دارد، چرخ بازیگر از این بازی چها
بسیار
دارد. خواهش میکنم. سوال فرمودید که از چه زمانی اطلاع پیدا کردم که شاهنشاه به خارج از ایران میخواهند تشریف برند، درسته؟
بله دقیقا.
مدت زمانهای قبل از این که این برنامه انجام بشه من از این موضوع اطلاع پیدا کردم و داستانش عبارت از این است که به طور خیلی خلاصه یه روز در دفترم بودم، آقای محمود الیاسی که لباسدار و مستخدم مخصوص ایشون هستند بودند
بله
و امروز هم در واشنگتن زندگی میکنند به من زنگ دادند از خوابگاه علیرضا که شاهنشاه شما رو احضار فرمودند. من هم آمادگی داشتم رفتم به خوابگاه ایشون، اینشون تقریبا صبحانه‌شون رو میل فرموده بودن، به من فرمودن که ما ممکن است که به سفری طولانی تر از همیشه که میرفتیم به خارج بریم. من عرض کردم حضورشون که برای کی و چه موقع و به کجا، فرمودن درست هنوز نمیدونم ولی امکان دارد به امریکا بریم و اگر هم بریم در به کالیفرنیا خواهد بود و به منزل آقای آننبرگ، این فیلانتروپیست معروفی که حتما شما هم میشناسید، در فارمسترین دعوت ایشون و میریم در اونجا مقیم میشیم. من سوالات خودم رو کردم، مسائلی رو مطرح کردم، برشون رسوندم. با این برنامه‌هایی که شنیده میشه و در امریکا هست ممکن است با تظاهرات و یا وسائل دیگر باعث ناراحتیتون بشن، چه بسا بهتر خواهد بود که یک منطقه و یا محلی رو که در دورتر از محل اقامت مردم باشه یعنی شهریت داشته باشه بگذیدی و در اونجا اقامت بکنی. فرمودن که هنوز معلوم نیست، وقتی رفتیم اونجا این تصمیم رو خواهیم گرفت و این پروی خودتون فعلا باشه. من وقتی از حضور ایشون مرخص شدم دیدم ناچارم که برای اینکه این طرح خودم رو تهیه بکنم با فرمانده خودم که مرحوم سپهبد بدری بودن در آن روز، فرمانده گارد شاهنشاهی بودن، صحبت با ایشون صحبت کردم و ایشون فرمودن که خب این وظیفه شماست و گارد شاهنشاهی قسمت‌های دیگرش نمیتونه در این کار دخالت داشته باشه، بنابراین شما فکرتون رو بخوین. من هم آنچه که میشد مأمورینی که بایستی همراه باشن به دلایل خاصی اونها رو انتخاب کردم و آمادگی خودم رو اعلان کردم و همه چیز آماده بود برای سفر اعلیحضرت و با نیروی هوایی هم هماهنگی شد و برای پرواز آمادگی پیدا کردیم تا روزش مشخص شد و ایران رو ترک کرد.
و چقدر طول کشید از اون لحظه که ایشون به شما گفتن تا اون لحظه که شما و پادشاه مملکت رو ترک کرد؟
تصور میکنم که اگر درست به خاطرم باشه حدود یک ماه. بله.
خب وقتی به شما میگفتن که بیرید در تدارک سفر به خارج باشید، شما چه مأموریت هایی انجام میدادید؟ چه کارهایی باید میکردید در واقع؟
اولا انتخاب اون کسانی که مأمورین مراقبت مخصوصی که بایستی که همراهشون باشن، وسایلی که ما نیاز داشتیم و به خصوص که فرمودن که سفر خصوصی است و سفر رسمی هم نیست، بنابراین بایستی که اولا با سازمان اطلاعاتی خودمون در گارد اینو یک کمی هماهنگ می‌کردم و بعد هم با وزارت خارجه و اونها هم با کشور مهماندار، البته اونها هم به عنوان مهمانداری رو به هیچ وجه ابراز نمی کردن ولی اون چی که ممکن بود اطلاعاتی به دست بیاریم که چگونه اونها رو ما رو حفاظت خواهند کرد و ما میتونیم چه تأثیری در اونجا داشته باشیم و چه کمکی به سیستم حفاظتی اونها داشته باشیم.
در اون دوران هیچ مثلا خبری گرفته بودی که انقلابیون احتمالا تو خود دربار هم تو گارد و اینا هم نفوذ کرده باشن یا نه؟
بله، اطلاع پیدا کرده بودیم که یه تعدادی نفوذ پیدا کردن در مستخدمین در رده های پایین، البته
بله،
و به خصوص کسانی که خیلی مذهبی بودن و دارای خانواده های خیلی مذهبی فناتیک بودن و اینها رو تقریبا در مساجد اینها تا حد زیادی اینها رو آماده کرده بودن برای اینکه به عنوان مخالف در اون جایی که خدمت میکردن مثل دربار شاهنشاهی کمکی برای اونها باشن و اطلاعاتی رو اونها برسن.
خب این اتفاق در هر دستگاه به اصطلاح رهبری هر مملکتی که میافتاد، خب اینا رو هرگز نمیبخشیدن، ولی من بعدها شنیدم که اغلب اینها رو فقط اخراج میکردن، کاری بهشون نداشتن و دیگه کاری هم نداشتن که اینا میرن بیرون رو به توطئه‌گری ادامه میدن. این همه برخورد به اصطلاح مسالمت‌آمیز با گروه هایی که قصد داشتن، حتی یعنی اگه پادشاه رو به دستشون میدادید اینا به خرخره شاه رو میجویدن. این برخورد مسالمت‌آمیز رو چطور میشه تعبیر کرد اونم در شبهای انقلاب که این همه خشونت از طرف مقابل اعمال میشد؟
میتونم بگم که این فقط شخصیت خصوصی خود اعلیحضرت شاهنشاه بود که واقعا تا حد زیادی، شاید زیاد از حد، رؤوفت و عطوفت نشون میدادن و تنها کلمه‌شون این بود که از دماغ کسی خون نیاد و اگر کسانی هم که مخالفت کرده بودن و به نظر من حتی در بعضی موارد خیانت، اونها رو میگفتن خب ولشون کنیم بذاریم برن پی کارشون، ولی همطور که شما دارید میگید ولشون میکردن پی کار خودشون میرفتن، ولی از طرف دیگر بر میگشتن و ضربه خودشون رو به طور دیگری میزدن و این کار صحیحی نبود.
مثلا در مورد این گروه که خب کشف شد، معلوم شد که اینا به دربار هم نفوذ کردن، وقتی خبر رو به پادشاه دادید چی گفتن ایشون؟
من این خبر رو ندارم، ولی از سازمان هایی که مسئول اطلاعات بودند این خبر به طور روزانه به ایشون داده می شد، ولی اکثرا جواب همین چیزی بود که من به عرضتون می رسوندم که اینها نمی فهمن، نادانن، خودشون پی می برن، بگذارید برن پی کارشون، اگر دوست ندارن برن در کجای دیگه خدمت بکنن.
در کادر شما چی؟
در کادر من خوشبختانه خیر، در کادر من خوشبختانه خیر، ولی در سازمان گارد شاهنشاهی و ارتش بله تا حد خیلی خیلی سطح پایینی هم نفوذ کرده بودن.
بله.
به طوری که وقتی شنیدید حتما که حتی یک روز در نهارخوری افسران در پادگان لویزان،
بله،
چند نفر درجه‌دار و سرباز که البته اینها سربازان و درجه‌دارانی بودند که مأمور شده بودند بیان به اون پادگان مقیم بشن و کمکی باشن برای افراد گارد شاهنشاهی، تیراندازی کردند و چندین افسر و درجه‌دار کشته شدند.
در این ماجراها مثل عملیات ترور، ترور بزرگ شبیه همین که اشاره فرمودید، شما دست خارجی رو هنوز میدیدید یا نه؟
مسلمن دست خارجی از طریق مذهبیون و آقایونی که این رو بالاخره به راه انداختن. مسلمن
پادشاه بیشتر کدام کشور رو مسئول میدونست؟
ایشون بیشتر جنبه سیاسی شد، واقعا من تا حد زیادی نمیدونم، ولی بیشتر ایشون معتقد به اتحاد سیاه و سفید بودن.
آها.
بله، و میگفتن این اتحادی بین سیاه و سفید که به این ترتیب به وجود آوردن. شما ملاحظه میکردی که یه مارکسیست اسم اسلامی هم بذارن روی خودشون و بگن مجاهدین خلق مثلا.
داریم گفتگو میکنیم با آقای کیومرس جهانبینی همیانان عزیز و ارزمندم از محارم محمدرضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران. خب بس همه چیز آماده شده برای سفر. برای اولین باری که ما مطلع میشیم پادشاه میخواسته بیاد به کالیفرنیا، در اینجایی که ما زندگی میکنیم، حتی محل اقامتشون هم تعیین شده بوده، پالم اسپرینگ، شهری در نزدیکی لس آنجلس. خود من تصادفا مدت در اونجا زندگی میکردم. خب چی شد؟ سفر چطور آغاز شد؟
خب بدی که پس یه شرحی بدم که بیشتر به این مسائل آشنا بشید و شنوندگان عزیزمون. بعد از این پیشبینی ها، بعد از این که تصمیم قطعی گرفت شد که بخواهیم پرواز بکنیم، همون شاید هفته های آخر بود یا شاید هفته آخر بود که در اینجا باز هم آقای اردشیر زاهدی در مسئله سفر ما دخالت کردند و یه تغییرات خیلی خیلی اساسی به این کار دادن. ایشون یه روز از دفتر شاهنشاه بیرون می اومدن، با شاهنشاه قدم می زدن از کاخ سابرانی که دفتر ایشون بود به طرف کاخ اختصاصی، من هم از چند قدمی دنبالشون پشت سرشون بودم، آمدم و رفتم به کاخ اختصاصی نیاوران. پس از مدتی آقای ارشدی زاهدی آمدن بیرون، من از داخل کاخ با ایشون قدم زدیم که بیان به درب ورودی کاخ. به من فرمودن که جان بینی، اینطور که من دیدم وضع روحی و جسمی علازت خیلی خیلی خسته و ناراحته، بنابراین باید یه فکری کرد. به عرضشون هم رسوندم، تا حد زیادی هم تصدیب کردن که ما در این سفری که میخواید برید در یک جاهای توقفی داشته باشن و یکی دو هفته امکان این داشته باشن که واقعا به خودشون برسن و به سر حال بیان و یه نیروی پیدا کنن که وقتی به امریکا میرن کاملا بتونن خودشون رو کنترل بکنن و یک آدم ضعیفی خودشون رو نشون دادن و همون شاهنشاهی باشن که همیشه بودن، من و تو هم همیشه دیدیمشون. بنابراین ایشون خودشون با مصر، با آقای انور سادات و سازمانشون و با مراکش، با سلطان حسن و سازمان و دربارشون تماس گرفتن و توافق اونها رو جلب این کردن و اونها هم با کمال میل قبول کردن که شاهنشاه در سر راه خودشون مدتی رو در مصر و بعد هم مدتی رو در مراکش توقف بفرمایند و بعد از اونجا به امریکا عزیمت بکنیم. اگر میخواهید من بیشتر توضیح بدم تا به اون موقعی برسم که ما میخواهیم با هواپیما از فرودگاه خارج بشیم.
حتما حتما، خیلی دلم میخواد توضیحات شما رو گوش بکنم. فقط به من بفرمایید آیا اون روزها صدای شعارهایی که علیه شاه داده میشد در خیابونها به دربار رسیده بود یا هنوز نه؟
بله، بعضی وقتها که شبها به خصوص ایشون از کاخ ملکه الیازه ملکه مادر در سعدآباد با ماشین می اومدیم به طرف نیاوران، اون بلنگوهای معروفی که در روی پشت اونها کار گذاشته بودن
بله.
و خیلی ساده بود که اونا رو پایین کشید، ولی بازم نمی کردیم با صدای بلند شعاراشون الله اکبر گوییشون و مطالبی که می دونید با صدای بلند پخش می کردن و مسلمن به گوشه ایشون و ما که در اسکورتشون بودیم می
رسیم. اکسلمت ایشون چی بود وقتی شعار مثلا مرگ بر شاه رو می شنیدن به فریادهای الله اکبر؟
برای خیلی خونسرد بگم خیلی خونسرد. اصلا گفتم ایشون یه مثل اقیانوسی از تحمل و چیزهای دیگه بودن که اصلا به روی خودشون نمی آوردن، ولی مشخص بود، کاملا مشخص بود از صورتشون که خیلی خیلی ناراحت هستن،
یعنی از درون رنج می بردن بدونی که بگذارن دیگرون متوجه بشن.
و همین دلیل مخصوصا بحث کنم که حتی وقتی که ما می خواستیم حرکت کنیم از ایران و مثلا ایشون تشبه بشن به فرودگاه، حتی در لحظات آخر هم این روشون به روی خودشون نمی آوردن و حتی روز آخر ساعتی قبل از ظهر ما باید پرواز می کردیم، صبح برنامه شرفیابی گذاشته بودن در کاخ نیاوران و آخرین شخصی هم که حضورشون شرفیاب شد مرحوم دکتر باهری بود که شرفیاب شد و بعد از شرفیابی ایشون از کاخ در کاخ صاحبقرانی که دفترشون بود تشوهان شدن بیرون و آمدن به اون طرف که در میدان هلیکوپتر سوار هلیکوپتر بشن. تا این حد ایشون به روی خودشون در اون موقع به اعصابشون همیشه کنترل داشتن، حتی ساعت آخر هم قبول کرده بودن که شرفیابی داشته باشن.
هیچ نشانه از بیماری تا اون لحظه در چهرهشون نبود؟
نه، ولی نشانه لاغری و ضعف بود که همه ما فکر میکنیم با این اتفاقی که افتاده خب خیلی خیلی این میتونه طبیعی باشه برای کسی اینقدر تحت فشار هست.
آقای شهبازی، در آن روزها که خب سیلاب تظاهرات به راه افتاده بود توی خیابونهای تهران، هیچ وقت ایشون اظهار علاقه نکرد که بره از بالا با هلیکوپتر مثلا ببینه چه خبری در سطح شهر چه میگذره؟
ببینید، این چیزی بود که همه جا شایع شد که شخص اعلیحضرت با هلیکوپتر پرواز کردن و حتی دیگه اینو شدیدتر هم کردن، گفتن از اون بالا هم دستور میدادن که ارتش عکس‌العمل به خرج بده که اگر ای کاش این دستور رو داده بودن اتفاق خیلی کمتر میافتاد. اصلا فقط یک روز اجازه فرمودن شخص خود من و مرحوم تیمسار بدرهی و سلشر خسروداد که هلیکوپتر رو پرواز میداد پرواز کردیم روی شهر، برای اینکه صحبت از این بود که 1-2 میلیون نفر راه افتادن در شهر برای تظاهرات که ما بریم ببینیم و یه گزارش واقعی بدیم که این مقدار جمعیت در واقع چقدره، که ما روی خیابان شاهرضا پرواز کردیم و این جمعیت رو از بالا نظاره کردیم و طول و عرض خیابون رو تقریبی پیش خودمون حساب کردیم و حساب کردیم که تقریبا در هر اسکوئر متری هر متر مربعی تقریبا چند یه نفر دو نفر چقدر میخوای وایسه و مقایسه کردیم و حساب کردیم دیدیم به مراتب زیر 1 میلیون نفر بود. هیچ وقت ایشون پروازی روی آسمان نکردن و نظاره از بالا روی مردم نداشتن و این شایعه چیزی که اونها پروروندن و به غلط و هنوزم که هنوز است در بعضی جا میشنوید که شاهنشاه با هلیکوپتر پرواز کردن و از بالا نظاره کردن و دستورات خودشون رو به ارتش صادر میکرد.
بنابراین این خبر که در اون زمان در سراسر جهان منتشر میشد تقریبا هر روز هر شب که تظاهرات چند میلیونی در تهران، این دروغ محضه، هیچ وقت تظاهرات به مرز 1 میلیون نرسید.
من هم اونچه که به چشم خودم دیدم خیر، به مراتب کمتر از میلیون. وقتی شما صحبت از میلیون میکنید مسئله یه خیابون و دو خیابون نیست، ببینید چقدر باید یه وسط جا رو بپوشونه. ولی من هم با شما هم عقیده هستم، به مراتب زیر از میلیون بود.
آقای کیمز جانبینی عزیزم، به بنده بفرمایید که یه ماجرا گذشته که ما از بیرون شایعش رو شنیدیم، خبرش رو بنده هم با آشنایی دوستی که با آقای خسرو داد داشته چیزهای شنیدم و شاهد دلمردگی ناگهانی او شدم، چون خیلی قبراق بود، خیلی سرحال بود، همیشه ما امیدوار بود که بالاخره ارتش میتونه بر بحران فائق بشه. یک روز نیروهاش برداشت و برد تو خیابون، تو برد در اطراف شرکت نفت، معتقد بود با شدت عمل به خرج داد و ایجاد ترس کرد، اما بعد گویا احضارش میکنن به دربار و دعواش هم میکنن. اون ماجرا چی بوده؟ خبر داری؟
ایشون نیروهاشو به اطراف شرکت نفت نبرد، ایشون افرادش رو در اون ماجرای قم که
نه خیلی، اون که مال قبل بود،
مورد رفع نیروهای محسوسش رو
بله بله،
اون که آمادگی داشت که نیروهای خودش رو در سازمان به صراحت حکومت نظامی تهران یک مأموریت های بگیره و همینطوری گفتی در یک جاها عملیات کوبنده انجام بده که به اون توافق نشد. و چند بارم به گوش خودم شنیدم که پیغام فرمودن به فلانی بگید که از این دیوانگی ها دست برده.
بله، خیلی دلخوش غمگین شده بود.
بله.
خب اگه اجازه بدید دنباله گفتگو رو در فردا شب با شما داشته باشیم. جناب جهان بینی خیلی هم سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تا به اتفاق واقعا اون صفحات سفید تاریخ نوشته بشه. خیلی کار مهمی است، فراموش نکنیم راز بزرگ انقلاب تصادفا همیانانم هم در همین سفر نهفته است و واکنشی که جهان نشون میده به ویژه آمریکا و دولت جیمی کارتر و حوادثی که در حول اوش میگذره. موافقید؟
بله حتما حتما، ولی خب خیلی کم پیش رفت کردیم، امشب هنوز در تهرانیم.
بله حالا دیگه شبهای دیگه هست و
حرکت میکنه و به زودتر به جاهای دیگه میرسیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما، به شما شب
بخیر.